أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله ثانیه که بررسی اقوالی هست که ناظر ببینن که از این روایات سگانه غیر از استصحاب قاعده دیگه هم استفاده میشه. دو قول مطرح شده بود، رسیدیم به قول سوم. قول اول قول مرحوم آخوند در کفایه بود، قول دوم قولی که مرحوم شیخ به صاحب اصول نسبت داده بود که مفاد روایات هم قاعده طهارت و هم استصحاب باشه. قول سوم قول مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل بود که فرمودن روایات هم دلالت دارد بر قاعده طهارت واقعیه لکل شیء، هم طهارت ظاهریه لکل مشکوک طهارت و نجاسه، و هم استصحاب. این ستا معن از این روایات استفاده میشه. دیروزم بیان شد که این قول نسبت به اون قسمتی که دلالت بکنه روایت بر استصحاب و بر قاعده طهارت واقعی تقریب به همون نحوی که در قول اول گفته شده که حتی تعلم دلالت بر استمرار حکم داره، کل شعلت طاهر هم دلالت بر طهارت واقعی داره، چون ظهور عناوین در موجودات واقعی هست. عمده اینی که دلالت روایت رو علاوه بر اونها در قاعده بر قاعده طهارت درست بکنه، که مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل در حقیقت به دو بیان فرمودن که قاعده طهارت ظاهریه هم از این روایات استفاده میشه، یا قاعده علیت هم از این روایات استفاده میشه. دو بیان بود. بیان اول عبارت از این بود که این روایات دلالت میکنه کل شیء که در این روایت اومده اطلاق داره، تمام اشیا رو میگیره. یکی از مصادیق این شیء که حکم به طهارت شده اشیایی است که ملازم با شک در نجاست هست، مثل مواردی که در حدید و اینها که بیدینا شک میکنیم که آیا نجاست داره یا نجاست ندارد. کل شیء حکم به طهارت میکنه نسبت به تمام اشیا، عموم افرادی این کل شیء شامل میشود اشیایی مثل حدید به غیر این را که در نجاست ذاتی او شک داریم. و وقتی حکم به طهارت شد در حدیدی که شک در نجاست ذاتی داریم، این معناش تا طهارت ظاهریه میشه و حکم ظاهری میشه. این یه تقریب. بله، دیگر عبارت از این بود که نه، ما به این کل شیء طاهر یه عموم افرادی دارد و یک اطلاق احوالی داره. کل شیء ما در حقیقت برای اثبات طهارت ظاهریه به اطلاق احوالی تمسک میکنیم. میگیم هر شیئی که طاهر هست، یکی از اشیایی که یکی از مصادیق کل شیء اوایست که در نجاست او از جهت ملاقات با نجس شک شده. خب اطلاق احوالی میگه این خود عموم افرادی عبا رو میگرفت، حکم به طهارت عبا میکرد، ابلاغ احوالی میگه ابا طاهر هست در همه حالات. یکی از حالات حالت شک در نجاست، بخواد شک در ملاقات با نجسه. پس به اطلاق احوالی حکم میشه به بله به اطلاق احوالی تمسک میشه و حکم طهارت که شامل این اطلاق احوالی شد، نتیجه‌ای که به دست میاد طهارت ظاهری است. این دو بیان و دو تقریب که البته به حسب ترکیب در عبارت مرحوم آخون ابتدا از اطلاق احوالی شروع کرده، بعد اون بیان اول که عموم افرادی مستقیمن باشه این را به عنوان بیان دوم. ایشون فرموده در تعلیق براسائل عبارت مرحوم آخون اینه که فرموده کل شیء طاهر یدل علی طهارت الاشیاء بالعناوین الواقعیه و به اطلاقی به حسب حالات الاشی التي منها حالت و کونهی به حیف یشتبه طهارته و نجاسته به شبهه الحکمیه و الموضوعیه تدل علی غایت طهاره. به اطلاقش به حسب حالات، یعنی اطلاق احوالی، به اطلاق کل شی به حسب حالات که یکی از اون حالت حالت اشتباه در طهارت نجاسته. ابا یک مصداق از شی هست، کل شی دلال بر طهارت ابا می کند مطلقا در تمام حالات. یکی از حالات حالت اشتباه، حالت شک در ملاقات با نجس مثلا هست. این تقریب بیان استفاده از اطلاق احوالی. بعد اون عموم افرادی مستقیما بدون احتیاج به اطلاق احوالی را در ذیل عبارت فرموده، فرموده و این عبیت الا ان عدم شمول اطلاقی لمثل هذه الحاله، که این در حقیقت از حالات خود شی نیست، از حالات مکلفه. ای که اشکال بکنه که این عبا از جهت اینکه شک در نجاست او داری، این از حالات خود عبا نیست، این از حالات مکلفه که مکلف یا شک داره یا شک نداره. شما که میگید که اگه نسبت به اطلاق احوالی بخواهید تمسک کنید، باید احوال خود اون شیء خارجی رو در نظر بگیرید. شیء خارجی از جهت اینکه مکلف در او شک داره یا نداره، این از حالات شیء حساب نمیشه. فرموده اگه از این جهت مناقشه کردی در اطلاق احوالی، ما راه دیگه ای ارائه میکنیم که دیگه متوقف بر این نباشه. بله، فاقو اگه اینجوری باشه و این عبایت الا ان عدم شمولیهی مثل حاضر حاله، که این در حقیقت از حالات مکلفه نه از حالات شه، فاقوه این بیان دوم که تمسک به عموم افرادی مستقیما باشه از اینجا استفاده میشه. فاقوه به عمومیهی لمشتبه حد طهارته لشبهت لازمت لهو لا ينفک عنها ابدا، این دلالت از این جهت دلالت میکنه، دلالت بر طهارت بله به عموم کل شیء، به عمومش نسبت به شیئی که اشتباه و شک در طهارت ملازم با او هست و جدا نمیشه، منفک نمیشه از شک در طهارت، میگیم این کل شیء را میگیره از جمله حدید، که حدید در شک در نجاست ذاتیه نسبت به این مورد هست، همیشه همراه با شک در نجاست هست، حالتی نداره که بدون شک در نجاست باشه. خب اینم به عنوان یک شیء مصداق، به عنوان یک شیء که یک امر مصداق کل شیء هست، مشمول حکم طهارت میشه. وقتی طهارت برای چنین موضوعی ثابت شد، بعد بقیه فرموده که به ذمیمه یا عدم قبول به فرد، حرف را در بقیه درست میکنیم دیگه. اینجا را طهارت ظاهریه را برای شک در نجاست در این مورد خاص که نجاست حدید باشه درست شده، بقیهش با عدم قبول به فرد درست میشه. یدل به ذمیمت عدم الفصل بینه و بین سایر المشتبهات علی طهارت اشیاء به طهارت ظاهری کلها. این بله دو بیانی است، یعنی دو راه و دو تقریبی است که مرحوم آخون برای این قسمت اضافه در قول سوم که استفاده شدن طهارت ظاهریه از روایات ثلاثه باشه در تعلیق فرمونه. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ خب اشکال شده به مرحوم آخون در کلمات محققین به وجوهی. وجه اول نسبت به این بیان مرحوم، وجه اول از اشکال نسبت به این بیان مرحوم آخون که در کلمات مرحوم اصفهانی، در کلمات مرحوم ناینی و همینطور در کلمات مرحوم آرخویی به محققین دیگه اومده، در حقیقت برمیگرده بچه اول اشکال به این که بله این راهی که شما، این دوتا راهی که شما به او استدلال کردید، هیچ کدوم از اینها طهارت ظاهریه رو درست نمی کنه. ولو فی نفسه ممکن باشد که خطاب متکفل هم طهارت واقعیه هم طهارت ظاهریه باشه، ولی مثبت نداره. اون راهی که شما ارائه فرمودید، ادعا فرمودید، هیچ یک از این دو راه تمام نیست. چرا؟ به جهت این که راه اولی که فرمودید که از راه اطلاق نسبت به حالات بخواهیم استدلال، بله، استفاده بکنیم طهارت ظاهریه را، اشکالی که وارده غیر از اون اشکالی که خود مرحوم آخون کرده که این از حالات شی نیست، از حالات مکلف، غیر از اون اشکال عبارت از اینه که حتی اگر ما این را از حالات این شک، مشکوک و نجاسه بودن را از حالات لباس هم بدانیم، خب این در کل شی میگه لباس طاهر هست در جمیع حالات، یکی از حالات حالت مشکوک و نجاسه بودنه، ولی اختصاص به این حالت که نداره، حالات دیگر هم دلالت داره. اگر دلیل طهارت را برای مثل عبا در این حالت که حالت شک در طهارت باشه اثبات بکنه، این که معناش طهارت ظاهریه نیست. طهارت ظاهریه عبارت از اینه که حکم ثابت بشود برای شی به وصف انه مشکوک نجاسه بودن، به جهت به ما این که یعنی عدم العلم به نجاسه، به شک در نجاست، موضوع طهارت ظاهریه است. اگر طهارت ثابت بشود برای شی به وصف انه مشکوک نجاسه بودن، این میشه طهارت، طهارت ظاهریه. ولی شما نهایت چیزی که از طریق اطلاق در مورد عبا در این حالت درست کردید، طهارت برای این عبا، برای عبا هست در این حالت، نه به ما انه مشکوک نجاسه، طهارت برای ذات عبا. گفتید این شیء در کل شیء همه اشیاء رو میگیره از جمله عبا، ولی همه اشیاء رو که میگیره، عبا که مشمول کل شیء هست به اعتبار انه مشکوک نجاسه بودن مصداق کل شیء، یا به اعتبار انه شیء من الاشیاء الواقعیه دارای عنوان واقعی هست دیگه. خب در اینجا این اطلاق نمیتونه این را، اونی را که از راه اطلاق استفاده میشه، ثبوت حکم برای جامع هست، برای در این عبا. شما میگید این عبا اطلاق داره نسبت به حالات، ولی کل شی که حکم را برای عبا به نحو مطلق درست میکنه، یعنی برای عبای به ما و عبا درست میکنه در تمام حالات، ولی اونی که موضوع طهارت هست ذات عبا هست. طهارت ظاهریه در جایی درست می شود که موضوع حکم به طهارت شیء به غیر شک در نجاست باشه. خب اطلاق در مواردی که حکم به اطلاق ثابت میشه، اون خصوصیات معقوض در افراد، اونا که در موضوع حکم پیدا نمیشن، در موضوع حکم که اثر ندارن. به عبارت دیگر که در کلمات مرحوم اصفهانی اومده، فرمودن که اگه اطلاق جمع بین قیود باشد، تعبیر ایشون این وازم بیان کاملی نیست، متهمه است، ولی این مقدار نزدیک به اون مسئله رو، اون اینه که ایشون فرموده اگه اطلاق جمع بین قیود باشد، جمع بین وجود باشه. خب اینجا که طهارت برای عبا درست شدن، هم در حالت مشکوک و نجاسه بودن، هم در حالت دیگری غیر از مشکوک و نجاسه بودن، در حالتی که اصلا به اصطلاح شست خیس هست، حالات مختلف را حساب کنیم، یک حالت حالت خیسیشه، یک حالت حالت مثلا خوش بودنشه، یک حالت هم حالت مشکوک و نجاسه بودن. اگر اطلاق جمع بین وجود باشه، این طهارتی که ثابت شده برای جمع بین قیوده، معناش اینه که طهارت برای عبای در حالت اول، برای عبای در حالت دوم اخذ شده به غیر این حالت. اگه اطلاق جمع بین قیود باشه، یعنی خصوصیات افراد اخذ شده باشه در حکم مطلق، خب اینجا ممکنه کسی بگه که طهارت چون برای عبای به غیر مشکوک و نجاسه بودن ثابت شده، میشه طهارت طهارت ظاهریه. ولی اینو که ما در اطلاق قبول نداریم، اطلاق جمع بین قیود که نیست، اطلاق رفض القیوده. معنای این که حکم در موارد اطلاق ثابت میشه اینه که حکم برای جامعه ثابت میشه، نه برای افراد به غیر خصوصیات و عوارض مشخصهشون. اگه گفتیم که اکرم کل عالم، این شامل میشود هم عالم عادل را و هم عالم فاسق را، معناش این نیست که برای زید بما انه عادلون حکم ثابت شده، بما انه فاسقون حکم ثابت شده، نه، برای زید بما انه مصداق کلی عالم، جامع عالم. اینجا هم اگر اطلاق به معنای جمع بین قیود بود، جای این داشت که کسی بگه طهارت ثابت دل عبا در حال که به اطلاق احوالیش حالت مشکوک و نجاسه بودن را دلالت داره، طهارت در ظاهریه میشه، چون طهارت به غیر این حالت ثابت شده. ولی ما که اینو در اطلاق قبول نداریم، اطلاق رفض القیوده، یعنی حکم برای جامعه ثابت شده. وقتی برای جامعه ثابت شده، این حالات مختلف که حالت خیس بودن، حالت تر بودن، حالت خیس بودن، حالت خوش بودن، حالت مشکوک و نجاسه بودن، اینا رو که در نظر بگیریم، حکم برای مطلق ثابت شده، یعنی برای جامعه عبا، عبا به ما انه عبا محکوم به طهارت. اگر عبا به ما انه عبا محکوم به طهارت شد، دیگه طهارت طهارت ظاهریه نخواهد، طهارت میشه طهارت واقعیه. این بله نسبت به اون تقریبی که تقریب اول که تمسک به اطلاق احوالی باشه، جوابش این شد که بله ولو اطلاق احوالی را هم قبول بکنیم، از مناقشه خود مرحوم آخوند در متن در تعلیقه اغماز بکنیم، ولی ثبوت حکم برای شیء در تمام حالات، معناش عکس اون حالت و عکس بعضی از حالات در موضوع حکم نیست. وقتی معناش این نبود، طهارت ظاهریه دیگه استفاده نمیشه، چون طهارت ظاهریه حکمیست که در موضوع او شک در نجاست و طهارت عکس شده باشه. شما با اطلاق احوالی نمیتونید به این نتیجه برسید. و اما قسمت دوم، تقریب دوم که به عموم افرادی شما استدلال کردید، گفتید که کل شیء همه اشیا را میگیرد، از جمله حدید را، حدیدی که شک در نجاست ذاتی او دارید، شک در نجاست ذاتی او دارید، این را هم میگیره. خب وقتی که این را گرفت، در حدید اگه با این که مشکوک و نجاست هست، طبعا به ملازم هست با شک در نجاست، طهارت در او ثابت شد، حتما طهارت ظاهریه میشه. اشکال مرحوم اصلاحانی، مرحوم نائینی به محقق دیگه به این بیانم عبارت از اینه که در اینجا هرچند به اطلاق به عموم افرادی طهارت روی حدید رفته، ولی طهارتی که روی حدید رفته به عنوان حدید طهارت برای او ثابت شده، یا به عنوان مشتبه طهارت برای او ثابت شده. کل شیء اشاره به عناوین واقعی هست. شما هم اگر کل شیء را بر حدید تطبیق بکنید، نهایتش اینه که حکم ثابت می شود در حدید، بما انه حدیدون، بما انه شیئون، لا بما انه مشتبه. خب وقتی طهارت در حدیث به ما انه مشتبه ثابت نشد، چون به ما انه مشتبه که فرد شی نبود، اونی که فرد شی هست حدید به ما انه و حدیده، نه حدید به ما انه مشتبه، اونی که فرد شی هست حدید به ما انه و حدیده. وقتی طهارت برای حدید به ما انه و حدید ثابت شد، یه نمون طهارت واقعیه دیگه، طهارت ظاهریه نمیشه. روی حساب در اشکال فرمودن که این بیان دوم هم، این دلالت هم مخدوشه به این که مشتبه، که مشتبه هست به شبهه لازم لذات الموضوع مثل حدید، حکمی را که با عموم افرادی شما برای او ثابت کردید، لم یعتب علیه حکمون به ما هو مشتبه، به ما هو مشتبه که حکم برای ثابت نشد، ولو در واقع این مشتبه هست ذاتن، ولی شما که تمسک به عموم افرادی کردید، این حیثیت اشتباه در این تطبیق مدخلیت نداشت، رفته رو ذات حدید. بله، حکم ثابت شده بر این حدید یا بر این کبرید، به ما انهو کبرید، به ما انهو حدید، و وقتی به معنه و حدیث ثابت شد، دیگه طهارت در اینجا طهارت ظاهریه نیست. تا شما با عدم فصل طهارت ظاهریه را از مثال حدیث به بقیه اشیا هم، به مثل عبا هم که شک در نجاست و طهارت دارید، بخواید بگیرید. این بیان بله؟ شی به معنی و شی دیگه، یعنی هر چیزی که موجوده دیگه،
مشتبه هم یکی از اشیاء دیگه،
به معنی و مشتبه یا به معنی و شیگان،
هر
عنوان واقعی است دیگه، عنوان شی یعنی هر چیزی که موجوده واقعی است. این حدید هم به معنی و مشتبه مثلا او هست یا به معنی و اون شیعیتش، شیعیت شی به اون تحققش در خارج دیگه، این موجود خارجی به ما این که موجود هست، به ما این که یکی از موجودات هست تعارف دارن، نه یعنی حیثیت، یعنی میدون شی، ولی به معنی و شیعون، نه به معنی و مشتبه. این حیثیت اشتباه، حیثیت اشتباه در تطبیق اثر داره، در عنوان شی روب رفته رو عنوان شی،
همه عناوین رو میگیره، عنوان حدیدیت یه عنوان مشتبه بودن،
نه حدید به ما این درسته، به ما این که مشیر به خارج هست دیگه، به ما انه مشیر، به ما اینکه مشیر، به ما انه مشیر به خارج ده، کل شیء یعنی هر چیزی که موجود باشد در خارج، هر چیزی که هر یک از این اشیای خارجی که شما باش مواجه هستید و موجود در خارج هست، عنوان شیء ظهور در اینجا، شیء دیگه شیء داره، بعد شیء خارجی هست دیگه، شیء هست، شیء یه تحقق شیء، شیء یعنی چیزی که شیعیت داره، یعنی چیزی که تحقق دارد، هر چیزی که متحقق در خارج هست دیگه، این در کل معنای شی در میاد، هر چیزی که متحقق شیعیت دارد، یعنی متحقق در خارج هست، هر متحقق در خارج محکوم به طهارت هست. خب اینجا فرض کردید که شما این طهارتی که از این کل شی استفاده میشه، فی حد نفسی به حسب ظهور اولی که قبول داشتید، طهارت عنوان برای طهارت واقعی هست دیگه، حالا اینم قبول نداشته باشید، ولی اصل طهارت ثابت شده، طهارت چون رفته است روی شی به ما انه موجودون و درش شک اخ نشده، طهارت طهارت واقعی است. شما این عام افرادی را بر مثال کبرید، بر مثال حدید میخواید تطبیق بکنید، از شما میپرسیم که این حدید که حکم به طهارت او شده به عموم افرادی کل شی، به ما انه حدیدون و متحققون در خارج، به این عنوان مصداق شیعه، یا به ما انه مشتبه مصداق شیعه، به ما انه حدیدون مصداق شیعه. خب وقتی به ما انه، پس حکم ثابت شده است در او، نه به ما انه مشتبه بلکه به ما انه حدیدون، حکمی که ثابت بر این بشه دیگه ازش حکم دیگه حکم ظاهری نخواهد بود. پس این بیان اول، یعنی اشکال اول به مرحوم آخون در این دو تقریبی که ارائه فرمودن برای استفاده طهارت ظاهریه، عبارت از اینه که بله، این دلیل قاصر از اثبات طهارت ظاهریه است که در کنار طهارت واقعیه طهارت ظاهریه را اثبات بکنه، دلیل قاصره، چون اون چرا که اون دورایی که شما ارائه کردید چیزی جز اثبات همون طهارت واقعیه نیست، چیزی جز اثبات یعنی به عموم افرادی، فردی که مصداق عام افرادی قرار دادی یا خالدی که مصداق اطلاق احوالی قرار دادی، حکم ثابت در اون مورد به عموم کل شی یا به اطلاق احوالی او طهارت هست، طهارتی هست که در موضوع او شک عقل نشده، طهارتی که در موضوع او شک عقل نشده طهارت ظاهری نیست، طهارت باقی. این بیان اول. اشکال دوم عبارت از اینه که حتی اگر به حسب مقام اثبات هم بله اشکال نکنیم، یعنی بیان ضافی هم باشه، ولی محذور ثبوتی در بین هست، یعنی دلیل واحد نمیتواند متکفل باشد هم بیان طهارت واقعیه را هم بیان طهارت ظاهریه را.
تحقیقاتی
که تو خود روایت کلش این ندید شده
که همون
مثال ها تحقیقاتی که شده تحقیقاتی که شده تحقیقاتی که شده نه اشکال این بود که اشکال به مرحوم آخوند اینه که شما اگر متن را تحقیقات واقعی گرفتید، کلشه را تحقیقات واقعی گرفتید، دیگه بعد از حفظ این مضمون نمیتوانید از تطبیقش بر این تحقیقات ظاهریه افتار کنید. ولی در خود مرحوم ناینی و دیگران گفتن که قول صحیح عبارت از این که اصلا کل شیء طاهر فقط طهارت ظاهری دلالت داره، اون حتی تعلم غیر برای موضوع هست، و وقتی غیر برای موضوع بود در تطبیقاتش هم به همین نحو میشه دیگه. مفاد این دلیل کلا طهارت ظاهری است، وقتی طهارت ظاهری شد تطبیق حل میشه. اشکال به مرحوم آخون در این جهته که شمایی که این صدر را قبل از حتی طهارت واقعیه گرفتید و گفتید صدر به نفعی طهارت واقعیه است، ذیلش هم استصحاب هست، ولی با حفظ این مضمون که طهارت واقعیه است ما طهارت ظاهری را هم در میاریم، این اشکال به اینه که نه با حفظ اون مضمون نمیتونید در بیارید، بله رفعیت از اون مضمون بکنید، بگید که من اصلا با کل شیء لک طاهر حتی
اشکال اثباتی دیگه، یعنی میگه با تطبیقاتش
در میاره، با تطبیقات
این اشکال اول اشکال اثباتی ثبوتی که نیست، میگه با تطبیقاتش در میاره، میگه
ذیل اتفاق صدر طارق باقیه شما که طارق ظاهری به ما اندازه از رای اقلاق شما اقلاقش که این اقتضا نمی کنی که این اقتضا نمی کنی طارق طارق اصلا
تطبیقاتش درمه
نه درسته اشکال، ولی میگم شما از رای اقلاق مفاد این دلیل را استفاده کنید، مفاد این دلیل آیا این شما از رای اقلاق گفتید، گفت اقلاق این به اقلاقش اینجا رو میگیرید از رای دلالت اطلاقی هست دیگه یا از راه دلالت بالعمومه، دلالت بالعموم میتونه طهارت ظاهری درست بکنه یا نمیتونه، دلالت بالعموم نمیتونه طهارت ظاهری درست کنه، دلالت بالاطلاق نمیتونه طهارت ظاهری درست بکنه. حالا اون موارد دیگه اگه کسی بگه که این بله بلا این نتونه درست بکنه، ولی علایاله در این موارد بله در این موارد شارع طهارت داره، حکم به طهارت کرده، تعبد به طهارت کرده، خب این طهارت را حتما باید طهارت ظاهری بدونیم، پس کشف میکنیم که مضمون اینه، این اگه که این اشکال بکنه جوابش اینه که اون تطبیقا منحصر در این نیست، اگه نشه بل استصحاب هم بشه، ممکن اون تطبیقا بل استصحاب هم بشه که هر شیئی طهارت دارد تا وقتی که علم به خلاف پیدا کنه، یعنی طهارتش تا همون طهارت ظاهریش استمرار داره، طهارت ظاهریش طهارت باقیش استمرار داره. مرحوم آخون به حسب اونی که در متن کفایه فرموده که این ستا روایت طهارت باقیه را دار بر استصحاب، تطبیقش چجور حل کرده؟ تطبیقش گفت از باب استصحاب دیگه، پس مجرد تطبیق نمیتونه کاشف از این باشه که در متن در اون قسمت اصلی حدیث که قاعده را بیان فرموده در کنار استصحاب و طهارت واقعی طهارت ظاهری هم افاده فرموده.
فرضش
چیه؟
عدد سطحان کلش این مدید موالی که مولد بقیر اصلا فضل صابه نداره بگه این مولش قادر یا قادر نیست که فضل صابه نداره حالا وقتی که
بعد این تدبیرش همه شد استحضاب نیست که تارت واقعیه دیگه بعد از این رو تارت واقعیه باشه دیگه مثالا باید یه جوری باشه که یه چون دو تا مطلب مرمو آقام فرمونده یکی تارت واقعیه کلشه یکی هم یکی تارت واقعیه یکی استحضاب اون مثالها اگه در یکی از این دو قاعده بگنجه مشکل حل میشه دیگه ولی اگه در هیچ کدوم از اینا نگنجه نه تارت واقعیه نه چیز نه استحضاب فقط منحصر باشه بعد اینکه با تارد ظاهریه بسازه بس میشه اون مثال بور بقره اینا این دوای خود این دوای دال میکنه بر تارد واقعی اون دیگه کل شی تارد از جمله بور بقره خب این اشکال بله اشکال اول به مرحوم آخون این بود که بله حتی اگر جمع بین تارد ظاهریه با تارد واقعیه در مقام ثبوت ممکن هم باشه ولی طریقی که شما ارائه کردید دلیلی که ارائه کردید برای استفاده طهارت ظاهریه در کنار طهارت واقعیه این دلیل تمام نیست چون این دلیل تمام نیست نه به تقریب اول نه به تقریب ثانی اشکال دوم عبارت از اینه که اینجا اصلا ما نمیتونیم این جمع بکنیم در مفاد روایت بین دلالت بر طهارت واقعیه به دلالت بر طهارت ظاهریه نمیتونیم جمع بکنیم چرا؟ به جهت این که حکم ظاهری با حکم واقعی در یک مرتبه نیستن بنا حکم ظاهری متأخر هست از حکم واقعی به مرتبه حکم واقعی بله در موضوع حکم ظاهری شک عقد شده شک در حکم واقعی عقد شده که شک در حکم واقعی متأخر هم از خود حکم واقعی حکم ظاهری هم از موضوع خودش که شک از اینم متأخره دیگه پس به دو مرتبه حکم ظاهری از حکم واقعی متأخره و وقتی که متأخر بود دیگه خطاب واحد در جعل واحد نمیتونه متکفل هر دو حکم باشد متکفل بله خطاب واحد نمیتونه متکفل هر دو حکم باشه یعنی دو حکمی که در مرتبه واحد نیستن بلکه اختلاف مرتبه دارن به دو مرتبه از هم بله فاصله دارن وقتی به دو مرتبه از هم فاصله دارن دیگه با جعل واحد قابلیت تحقق ندارن و الا لازم می آید که متأخر اگه بخواد با جعل واحد با همین عبارت واحد که کل شیخ طاهر هست هم طهارت واقعیه جعل بشه هم طهارت ظاهریه جعل بشه این معناش اینه که بله طهارت ظاهری که دو مرتبه از طهارت واقعی متأخر هست در همون رتبه محقق بشه با همون انشاء محقق بشه به این خلف تعدد مرتبه به اختلاف مرتبه این اشکالی است که این اشکال بله اشکال دومی است که در کلام مرحوم نائینی واقعا نظر از ترجیح دومین اشکالی است که مرحوم نائینی به مرحوم آخون میکنه که در این فرمایش شما مستلزم جمع بین امرین مترتبتین در مرتبه واحد است که محضور خلف را داره آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست در کلام مرحوم آقای خویی اومده که ایشون فرموده که این اشکال بله بنابر مبنای قوم که مرحوم آخون مبنای مرحوم نائینی و بقیه اعلام در حقیقت انشاء این اشکال وارد هست و دافعی نداره بنابر این مبنا چون مبنای مشهور در انشاء عبارت از اینه که انشاء ایجاد معنا به لفظه معنا به وسیله لفظ ایجاد میشه خب اگر ما این مبنا رو در نظر بگیریم دو شیئی که بینشون اختلاف رتبی وجود داره و یکی از اینها در طول دیگری هست معنا نداره که به اجعل واحد، به انشای واحد، به وجود واحد بخواد موجود بشن. این دوتایی که در دو مرتبه هستن اگه بخوان به جعل واحد محقق بشه، معناش اینه که ما فرزنا و مترتبته سارا در مرتبه واحده، به این خلف لازم میاد. روی نصاب بر اساس مبنای قوم این اشکال وارده به مرحوم آخوند، ولی اگر ما در حقیقت انشا مبنای مختار خودمون را در نظر بگیریم که انشا ایجاد معنا به لفظ نیست، و به جهت این که در موارد انشا لفظ هیچکاره است، لفظ سبب برای تحقق معنا نیست، از اسباب مناسب برای تحقق معنا نیست، شأن لفظ در موارد انشا چیزی جز ابراز اعتبار نیست. اعتبار نفسانی مولا در موارد انشا داره، این را وقتی که به مرحله ابراز برسونه از این تعبیر به انشا میشه. انشا ابراز اعتبار نفسانی است، نه اینکه با لفظ اون معنا ایجاد بشود به وجود انشایی، اینجور نیست. و روی جهت هم بین خبر و انشا فرقی نیست، همونطور که در مورد خبر که حکایتی نسبت به امری را داره به قصد حکایت هست، اونجا هم در حقیقت در خبر ابراز عقص شده، در انشاءات هم انشاء عقص شده، منتها در به اصطلاح در خبر ابراز شده از قصد حکایت از واقع، در موارد انشاء اون اعتبار نفسانی خاص، اون اعتبار ابراز شده. اگه کسی میخواد بفروشد مالش را به دیگری، مبیع خاصی را بخواد به دیگری بفروشه، اعتبار تملیک این مال به غیر را در نفسش داره، این را به لفظ که در میاره یعنی اون اعتبار نفسانیش را ابراز میکنه. خب وقتی که این معنا را ما در حقیقت انشاء قائل شدیم که حقیقت انشاء ایجاد نیست، فقط ابرازه، وقتی که ابراز شد، حتی اگر حکم واقعی و حکم ظاهری اختلاف مرتبه هم داشته باشد، ولی به وسیله لفظ واحد که عبارت کل شیء طاهر باشه، قابلیت ابراز و اظهار را دارن، چون این لفظ نمیخواد اون را ایجاد بکنه. حکم به اعتبار با قصد از لفظ محقق هست، این لفظ شأنش فقط ابراز او هست. خب با لفظ واحد دو تا چیز در دو مرتبه ابراز بشه، این که نمیخواد وجود بدهد به حکم تا مستلزم خلف بشه، این میخواد حکم با قطع نظر از لفظ را کشف بکنه. اون در مقام کشف و دلالت مانع نداره که شیء واحد و دال واحد حکایت بکنه از تحقق، حکایت بکنه از دو امره که با قطع نظر خودش محقق هستن، ولو اون دوتا از جهت رتبی با همدیگه مختلف باشن، از جهت زمانی از بالاتر از رتبه، از جهت زمانی با همدیگه مختلف باشن، یکی 10 سال قبل موجود شده، یکی تازه موجود، یک ساعت قبل موجود شده. لفظ واحد در جایی که حکایت میکنه از امر محقق با قطع نظر از خودش، دیگه اختلاف اون مبرز، اون متحقق با قطع نظر لفظ، نه اختلاف رتبی، نه اختلاف زمانی، هیچ اشکالی در مقام کشف لفظ از او نداره. روی نسبشون فرمونده ما بر اساس مبنای خودمون که حقیقت انشاء را اعتبار ابراز اعتبار میدونیم، اعتبار با قطع نظر لفظ هست، لفظ فقط شأنش ابرازه، با این حرف مشکل حل میشه. حالا این فرمایش مضمون خوبی اینه، اما این بحث ادامه داره، ببینید که آیا این مبنا اثر داره در حل اشکال یا این